بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 19 سطر اول. وجه و حصر نسب کل اروه ان کل کلیین فا اما ان یستق احدهما علا کل ما یستق علیه الاخر او لا یستق. گفتیم که بین دو کلی یکی از چهار نسبت برقراره، نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه. در تساوی یک کلی بر تمام مصادیق کلی دیگر صدق میکند، کلی دیگر هم بر تمام مصادیق این کلی صدق میکند، کل واحد من الکلیین بر تمام مصادیق کلی دیگر صدق میکند. مثلا انسان داریم، ناطق داریم، این دوتا کلی هم هر دو. انسان بر تمام مصادیق ناطق صدق میکنه، به طوری که میگیم کل ناطقن انسانو، ناطقن بر تمام مصادیق انسان صدق میکنه، به طوری که میگیم کل انسانه ناطقن. وقتی میگیم کل انسان ناطقن، ناطق بر تمام افراد انسان و مصادیق انسان صادقه. وقتی میگیم کل ناطقن انسانون، انسان بر تمام مصادیق ناطق صادقه. پس هر یک از دو کلی بر تمام مصداق کلی دیگر صدق میکنند، در چنین حالتی بینشون تساویه. و علامت این تساوی صدق دو تا موجب کلی است، به طوری که در یک موجب کلیه این کلی موضوع قرار بگیره، در یک موجب کلی دیگر اون کلی دیگر موضوع قرار بگیره. مثلا انسان داشتیم، ناطق داشتیم، یه موجب کلیه رو ملاحظه کنید، کل انسان ناطق در اینجا یه دین از این کلی ها که انسان موضوع قرار گرفته. در قضیه بعدی میگیم کل ناطق انسان، اون کلیه دیگری که ناطق موضوع قرار گرفته. پس هرگاه بین دو تا کلی بتونیم دو موجب کلیه برقرار کنیم که در یک موجب کلیه این کلی موضوع واقع شده باشه، در موجب کلیه دیگر این موضوع دیگر، این کلیه دیگر موضوع قرار گرفته باشه، کشف میکنیم که این دوتا کلی با هم تساوی داره. علامت تساوی صدق دو موجب کلیه است، به بیانی که گفته شد. حالا اگر دوتا کلی پیدا شدیم که یکیشون بر تمام مصادیق دیگری صدق کرد ولی دومی نتونست بر تمام مصادیق اولی صدق کنه، بر بعض مصادیق صدق کرد، مثلا یک کلمون انسان بود، یک کلمون حیوان بود، یکی از این دو کلی که حیوان است تونست بر تمام مصادیق انسان صدق کنه، گفتیم کل انسان و حیوان. اما اون کلی دیگر که انسان بود نمیتونه بر تمام مصادیق حیوان صدق کنه، بر بعض مصادیق صدق میکنه. نمیتونیم بگیم کل حیوان انسان، باید بگیم بعض حیوان انسان. در چنین حالتی نسبتی که بین دو کلی برقرار، نسبت منقوص مطلق. اونی که بر مصادیق و تمام مصادیق دیگری صدق میکنه بهش میگیم اعم، مثل حیوان. اونی که بر بعض مصادیق صدق میکنه، بر بعضی مصادیق دیگری صدق میکنه بهش میگیم اخص، مثل انسان. یکی اهمه یکی اخصه، نسبت هم اما خصوصه. اما نسبت رو مقید میکنیم به مطلق. اون اهم و اخص هم همینطور، اهم رو میگیم اهم مطلق، اخص رو میگیم اخص مطلق، و نسبت هم میگیم اخص مطلق. حالا چرا قید مطلق میاریم بعدم توضیح میدم ایشالا. دو تا کلیه دیگر رو باز ملاحظه میکنیم. تا اینجا من دو قسم عرض کردم، دو کلیه رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم که هر یک بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه و به عبارت دیگر در موردشون دو تا موجب کلیه صدق. گفتیم تساوی. بار دوم دو تا کلیه دیگر رو مقایسه کردیم با هم ملاحظه کردیم، دیدیم یکی بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه مثل ایوان، یکی بر تمام مصادیق دیگری صدق نمیکنه، بلکه بر بعضی مصادیق صدق میکنه مثل انسان. در اینجا علامتش صدق یک موجب کلیه و یک موجب جزئی است. کل انسان حیوان موجب کلیه است، بعض حیوان انسان موجب جزئی است. اون اعم رو موضوع قضیه جزئیه قرار میدیم، اخص رو موضوع قضیه کلیه قرار میدیم، میبینیم هر دو صادقه. خب علامت مخصوص مطلق صدق دو قضیه است، یکی موجبه کلیه یکی موجبه جزئیه. بعضی گفتن علامت صدق سه قضیه است، یکی موجبه کلیه یکی موجبه جزئیه، در مواردی که اون اخص صادقه، یکی سالبه جزئیه در مواردی که اخص صادق نیست. اخص این انسان در مثال ما، در اون مواردی که در مواردی از حیوان که اخص یعنی انسان صادقه، موجب جزئیه تشکیل میدیم، بذار حیوان انسان. در اون مواردی که این اخص صادق نیست، در مواردی از حیوان که این اخص صادق نیست، سالب جزئی تشکیل میدیم، بذار حیوان لیس به انسان. پس سه تا قضیه شد، یکی موجب کلیه یکی موجب جزئیه یکم سالب جزئیه. بعضی ها نه دیگه احتیاج نمیبینن به این که سالب جزئیه رو ذکر کنند، خود موجب جزئیه در دلش سالب جزئیه رو داره، و الا اگر در دلش سالب جزئیه نداشت این موجب جزئیه میشد موجب کلیه. چون موجب جزئیه است و موجب کلیه نشده، معلومه که سالب جزئیه در داخلش هست. حالا مهم نیست که علامت کدوم یکی از این دو هست، هر کدوم گرفتید درسته. علامت رو عبارت بگیرید از صدق یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه، یا علامت رو عبارت بگیرید از صدق یک موجب کلیه، یک موجب جزئیه و یک سالب جزئیه. این قسم دوم تموم شد. قسم سوم این است که یک کلی صدق کند بر بعض مصادیق کلیه دیگر، اون دیگری هم صدق کند بر بعض مصادیق، از هیچ طرف صدق کلی نباشه، از هر کدوم از دو تا کلیه صدق جزئی باشه، مثل حیوان و ابیض. ابیض بر تمام حیوانات صدق نمی کنه، بر بعض مصادیق حیوانات صدق میکنه. حیوان هم بر همه ابیض ها صدق نمی کنه، بر بعضی مصادیق ابیض صدق میکنه. مثلا پارچه سفید حیوان باید صدق نمی کنه با اینکه ابیض هست. پس حیوان بر بعض مصادیق ابیض صدق میکنه، ابیض هم بر بعض مصادیق حیوان صدق میکنه، یعنی هر کدوم از دو کلی بر بعض مصادیق دیگری صدق میکنه. این اصطلاحا میگه مخصوص من بعد. علامت این نسبت چیه؟ صدق دو موجبه جزئیه. میتونیدم بگیم صدق دو موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه. مثلا بگید بعض الحیوان عبیه است، بعض الابیه از حیوان، دو تا موجبه جزئیه است، صدق کرد و تمام شد. ممکن هم است اینطور بگید بعض الحیوان عبیه است، بعض الحیوان لجسب عبیه است، بعض الابیه از حیوان، بعض الابیه از لجسب حیوان، که هم سالبه رو بیارید هم موجبه رو بیارید، این هم درست. پس علامت این نسبت صدق دو قضیه جزئیه موجبه جزئیه است یا صدق چهار قضیه جزئیه است، دو تا موجبه دو تا سالبه. خب حالا میخوام بیان کنیم که چرا اینو منبعش میگیم اونو مطلق میگیم. من وقتی مطلق رو بیان کردم جزئی ندادم، تا منوج بیان بشه، وقتی منوج بیان شد مطلقا بیان میشه. ما به ابیض میگیم اعم منوج و اخص منوج، به حیوان هم میگیم اعم منوج و اخص منوج، به رابطه شو میگیم اخص منوج. همه جا قید منوج میگیم، اونجا همه جا قید مطلق میگیم. حیوان رو توجه کنید، من وجهن اهم است، یعنی از این جهت که غیر ابیض هم دارد اهم است، وسعتش از ابیض بیشتره، از این جهت که غیر ابیض هم توش هست. ولی از جهت دیگر اخص است، چون همه افراد ابیض شامل نمیشه، لذا اخص. ابیض هم همینجور، ابیض هم من وجهن اهم است، چون مصادیق غیر حیوان دارد، هم مصادیق حیوان ابیض شامل است، هم مصادیقی که حیوان نیستن شامله، میشه اهم. اما من وجهن اخصه، یعنی از این جهت که شامل حیوانات غیر ابیض نمیشه اخصه، ابیض شامل حیوانات غیر ابیض نمیشه، حیواناتی که ابیض نیستن ابیض شاملشون نمیشه، بنابراین از این جهت ابیض اخصه. پس در باب مخصوص منوج هر کدوم از کلیامون اهم منوجن و اخصه منوجن آخر و رابطه مخصوص منوج. اما در مخصوص مطلق اینطور نیست، اینی که عامه مطلقا عامه، نه به وجهی عام باشد به وجهی خاص باشد، حیوان مطلقا عامه، انسان هم مطلقا خاصه، اینجور نیست که به بچه عام باشه، حیوان مطلقا عامه به هیچ وجه خاص نیست، انسان هم مطلقا خاصه به هیچ وجه عام نیست. پس اون خصوص در اینجا مطلقه، غیر من وجه نیست، اینجور نیست که این من وجه خاص باشد و اون من وجه عام باشد، بلکه اون مطلقا عامه است، یعنی به تمام وجوه، این هم مطلقا خاصه سنی به تمام بیشون. خب سبب تسمیه به آم خاص هم روشن شد، این همه روشن هست و من دارم توضیح میدم، بخواهم این کتاب میخوام بخونم، بله میدونم همین رو میدونید، بله شما منطق قبلا خوندید، اول کتاب منطقیتون نیست. قسم چهارم باقی مونده، قسم چهارم این است که هیچ کدام از کلی ها، دو تا کلی رو ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ کدام از این دو کلی بر مصادیق دیگری صدق نمی کند، نه بر تمام مصادیقش نه بر بعض مصادیقش، اصلا این کلی بر هیچ مصداقی از مصادیق اون یکی صدق نمی کنه، اونم بر هیچ یکی از مصادیق این صدق نمی کنه. اصطلاحا میگیم این دو تا کلی به هم تباین داره، مثل حجر و شجر، حجر بر هیچ یک از افراد شجر صدق نمی کنه، شجر هم بر هیچ یک از افراد حجر صدق نمی کنه، پس بین این دوتا میشه تباین. این چهار تا نسبت بود که ما بیان کردیم، اسمشان گفت. نسبت چهارم علامتش صدق دوتا سالبه کلی است، در تساوی علامت صدق دوتا موجبه کلیه بود، در تباین علامت صدق دوتا سالبه کلیه است. لا شیء من حجره به شجر ولا شیء من شجره به حجر، یک کلی رو در این سالبه کلیه موضوع قرار میدید، کلیه دیگر رو در سالبه کلیه دیگر موضوع قرار میدید، و دو تا سالبه هر دوشون صادقه، کلی هم دو صادقه. این علامت تباینه. اگر دو کلی داشتید که بینشون این دو تا موجبه، این دو تا سالبه کلیه رو تونستید برقرار کنید، باید بگید این دو تا کلی تباین داره. بله. هیچ حجری شجر نیست. حالا ممکنه بعضی شجر و حجر باشن، یا وقتی هیچ حجری شجر نیست نمیشه گفت بعضی شجرها حجرند. حالا اینو البته در سالبه کل، در تباین ما اگر بگیم به دو تا سالبه کلی احتیاج داریم بهتره، تبیینش واضح‌تره. اما حالا یک دونه سالبه کلی برامون کافی است یا کافی نیست، این باید بحث میشه. اگرچه بدون بحثم روشنه، الان هم حکم میکنیم به اینکه یک سالبه کافیه، ولی خوبه بعدن درباره تباین جزئی بحث کنیم که بحث هم میکنیم شده، و فرقش رو با تباین کلی روشن کنیم. اون وقت بعد در تباین کلی که الان مورد بحث مونه بگیم یک سالبه کلی بیشترش نداریم، اونجا بحث اینو مطرح کنیم بهتره. من اگه یادم باشه بحث مطرح میکنم، اگرم یادم نبود شما تذکر بدید که مطرح کنیم. در آخر همین فصل بحث تباین جزئی مطرح میشه. البته عرض میکنم ما احتیاج نداریم به اون که اون بحث مطرح کنیم، همین الان میتونیم نظر بدیم و بگیم یک سالبه کلی کافی است، و دو سالبه کلی اگر ملاحظه بشه راحت‌تر و بهتر آدم میفهمه. اما بذارید تباین جزئی مطرح بشه، دو مطرح برجنیم یه رسیگی بکنم. مشکل
هر دو قضیه
دو قضیه سالبه؟ بله. خب حالا اینو عرض میکنم، بذارید بعدن، ولی یادتون باشه که وقتی تباین جزئی مطرح شد دو مرتبه سوالتون رو مطرح کنید. من یادم میره اون وقت میمونه.
این ثمره بحث چیه؟ ما قبل از اینکه این بحث مطرح کنیم یا با مصادیق دو کلی آشنایی داریم و میفهمیم بالاخره رابطهشون چیه. اگر هم آشنایی نداریم بخواهیم این چند تا قضیه بچینیم ببینیم صادق میاد به نمیشه، اینا این ثمره نداره. بخواهیم این اصلا علامت نیستن در واقع. اون علم ما اول علامت اونه که معلوم میشه اینا یا مساویه رابطه چونه نیست. اگر میدونستیم مساویه بعد این قضایی ها صادق کردن، اگر نمیدونستیم این قضایی ها رو بچینیم بیا نچینیم سوده نداره.
شاید شما بدونید مخاطب ندونه بخواد به او تفهیم کنه. بله ما اول میدونیم که قضیه تشکیل میشه، اگر ندونیم مردد میشیم بین سالبه و موجبه جزئی و کلی، ولی قضیه را تشکیل میدیم، اعلام میکنیم. ممکنه مخاطب ما عالم نباشه، با اعلام ما عالم میشه، ولی این که من ندونسته بخوام سالبه کلی تشکیل بده تشکیل میشه. باید بشناسم اینا رو و بدونم نسبتشون رو تا بعد بتونم سالبه کلیه تشکیل دادم. وقتی من سالبه کلیه تشکیل دادم دو تا سالبه کلیه و شما شنیدید، متوجه میشین این دو تا کلیه با هم تباین دارم. من قبلا تباینشون رو کشف کردم که دو تا سالبه کلیه میارم، قبلا تساوی رو کشف کردم که دو تا موجب کلیه میارم، ولی وقتی من موجب کلیه آوردم شما که این دو تا کلی رو با هم نسنجیدید بدون زحمت سنجیدن، الان متوجه میشین چه نسبت بینشون هست. من سنجیدم یکی رو ملاحظه کردم، به نتیجه رسیدم، نتیجه رو در اختیار مخاطب گذاشتم. مخاطب بدون زحمت میفهمه که بین این دو کلی چه رابطه است. گاهی این چنینه، بهش میگم که بین این دوتا کلی رابطه تساویه. گاهی هم نه، دوتا قضیه موجب کلیه رو میارم، اون وقتی که اعلام میکنم رابطه تساویست، اون میفهمه رابطه تساویست. اون وقتی که علامت رو برش القا میکنم، بازم میفهمه رابطه تساویست. پس این علاماتی که گفتیم برای کسی علامت هست که ندونه، برای اون که میدونه که علامت هست ولی احتیاج بهش نداره. خب تا اینجا مطلب لازم شد. چهار تا نسبت بین دوتا کلی برقرار کردیم، بستگی داریم که کلی همون چی باشن. حالا وجه انحصار در چهار چیست؟ مرحوم سبزباری از اول بحث وارد شد بچه انحصار، که بچه انحصار چیست. من اول توضیح دادم این چهارتا رو، حالا خیلی راحت میتونم بگم بچه انحصار چیست، چون اصل مطلب توضیح داده شد. اون وقت میتونیم بیان کنیم چرا ما چهار قسم داریم، بیشتر و کمتر نداریم. شروع میکنیم به تقسیم، از تقسیم بر میاد که ما چهار قسم بیشتر داریم. تقسیم رو ما باید دائر کنیم بین نفی و اثبات، بگیم یا اینطور هست یا اینطور نیست. در اون صورت تقسیممون میشه تقسیم عقلی و دائر بین نفی و اثبات و مفید حصر عقلی هم میشه. یعنی به ما میفهماند که عقلن این مقسم منحصره در این اقسامه. عقلن ولی گاهی از اوقات این کار نمی کنیم، تقسیم و دائره بین نفی و اثبات نمی کنیم. کلمه اسم است یا فعل است یا حرف است، این دائره بین نفی اثبات نشدیم. البته وقتی تقسیم اصلی میکردیم دائره میکردیم، میگفتیم یا معنای مستقل دارد یا ندارد. ندارد حرف است، یه تقسیمش نمیکردیم. اونی که دارد یا با زمان مقرونه یا بی زمان. با زمان مقرون باشه فعله، بدون زمان باشه اسمه. ببینید دائره کردیم بین نفی اثبات، یا مستقل است معنایش یا مستقل نیست. اونی که مستقل نیست کنارش گذاشتیم، تقسیم برش نداشتیم. اونی که مستقل هست تقسیم میشدیم به دو قسم، معنای مستقل همراه زمان و معنای مستقل غیر همراه زمان. در اصطلاح گفته میشود تقسیم عقلی است و حصرش، یعنی حصر مقسم در این اقسام حصر عقلی است، چه دائره بین نفی اثبات باشد که الان هست کردن. و به تعبیری تکرارشون به اینکه تعبیر دوباره میگه، و به تعبیری دیگه تقسیمی باشد که با منفصله حقیقیه بیان شده. تقسیمی که با منفصله حقیقیه بیان میشه تقسیم عقلی و دائره بین نفی اثبات. در منفصله حقیقیه شما دو طرف نقیض رو میارید، و در دو طرف نقیض هیچ وقت طرف سوم پیدا نمیشه. طرف نقیض منحصر میکنه به دو تا، و چون شما دو طرف نقیض آوردید بیش از این دو تا ندارید. تقسیمتون همیشه با یه منفصل حقیقی انجام میشه. بعد اون وقت اگه خواستید ادامه بدید بعضی قسم ها رو تقسیم کنید، دوباره بعضی قسم ها رو مقسم قرار میدید، با منفصل حقیقی دیگری تقسیم میکنید. خب حالا ما باید در این بحث خودمون تقسیمی که میکنیم دائره بین نفی اثبات کنیم، یا به تعبیری که اخیراً گفتم از منفصله عقلی استفاده کنیم تا بتونیم بگیم حصرمون عقلی است. ایشون در وجه هست این مطلب رو بیان میکنه. بله. چی رو تقسیم میکنی؟ کلمه رو؟
بله کلمه رو تقسیم میکنی؟ به وسیله که در خارج اون سقص کنم در شاید میدونی سقص رو حالا بر اساس اون چیز که خارج هست نه بر اساس اون
نه اونطور که شما میگین تقسیم استقرایی میشه، یعنی گشتیم سه قسم کلمه پیدا کردیم گفتیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، اون تقسیم استقرایی میشه، ممکنه یه وقتی کسی اسمی اضافه کنه، اما اگه تقسیم داری به نفی اثبات بشه طرفین تقسیمون متناقضانند، متناقضان دوتا بیشتر نیستن، سومی ندارن، پس طرفین تقسیمون همین دوتا. دو مرتبه تقسیم بعدی باید بکنیم، دیگه بیش از این نداریم. شما الان نگاه کنید کلمه رو در ابتدا تقسیم میکنید به سه قسم، هیچ وقت تقسیمات ما سه قسمی نیست، تقسیمات ما دو قسمیه، بعد یکی از اون دو قسم دوباره به دو قسم تقسیم میشه، بعدن که جمع میکنیم آخرش میشه سه قسم. در اینجا همینطوره، دو قسم کردیم، یا مستقل است یا مستقل نیست، یا دو قسم، اونی که مستقل نیست یا همراه زمان است یا نیست، اینم شد دو قسم. این دو قسم، دو قسم برای یک قسم از اون تقسیم قبلی بود، پس به جای اون یک قسم این دو قسمشو میذاریم، اون یک قسم که تقسیم نکردیم اون که همون جور یک قسم باقی مونده به این دو قسم اضافهش میکنیم، مجموعه میشه سه قسم. وقت تبیینی که میکنیم دیگه در تبیینمون نفی اثبات رو به کار نمیبریم، میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، دیگه نفی اثبات نمیکنیم، ولی این تقسیم در واقع پشتوانش همون نفی اثباته، ولی به این صورت بیان شده. حالا در ماننفی ببینید چطوری وچه هست ما چطوری و چطوری ما این چطور نسب رو، نسب بین کلی رو، دو کلی رو منحصر میکنیم به این چهارتا. بیان ایشون اینه، یا هر یک از دو کلی بر تمام مصادیق دیگری صدق میکند، یا این چنین نیست، هر یک از کلی ها بر تمام مصادیق دیگری صدق نمی کنه، یا بر بعضی صدق می کنه یا بر هیچی صدق نمی کنه، بر تمام صدق نمی کنه. عبارت رو عوض کنم بهتره، این عبارت که من الان شروع کردم ادامهش بدم به مشکل میخوره، عبارت عوض میکنه جور دیگه میگه، یعنی دوباره از سر میخوام تقسیم شروع کنم به حسر عقلی. کلی ها رو اسمشو میذارم کلی اول کلی دوم، دو تا کلی با هم مقایسه میشن دیگه، اسم یکشو میذارم اول یکشو میذارم دوم. کلی اول بر تمام کلی دوم، یا چنین است که کلی اول بر تمام کلی دوم صدق می کند، و یا کلی اول بر تمام مصادیق کلی دوم صدق نمی کند. این شد درست، بر تمام مصادیق صدق می کند، یا کلی دوم نیز بر تمام مصادیق کلی اول صدق می کند، یا بر تمام صدق نمی‌کند. اگر بر تمام صدق کرد، پس اینی که کلی اول بر تمام مصادیق دوم صدق کرده، حالا میگیم کلی دوم بر تمام مصادیق اول صدق کرده، میشه تساوی. اینو دیگه شنارش میذاریم، دیگه تقسیمش نمی‌کنیم، چون کارش همون شد دیگه، به دستش آوردیم. گفتیم کلی اول دلالت میکنه بر تمام مصادیق کلی دوم، کلی دوم یا دلالت یا صدق میکند بر تمام مصادیق کلی اول که شد تساوی، یا صدق نمیکند. صدق نمیکند یعنی چی؟ یعنی صدق بر کل نمیکند. صدق بر کل نکرد، بر تمام صدق نکرد، میتونه بر بس صدق کنه. خب آیا میتونیم بگیم و میتواند بر هیچی سر نکند؟ چون بر کل سر نکرد. یعنی بر همه سر نکرد. آیا میشود گفت بر بعضی سر میکند و میشود گفت بر هیچی سر نمیکند؟ این که بر بعضی صد میکنن میتونی بگی، وقتی بر همه صد نشد مفهومش اینه که بر بعضی صد میکنه، اما بر هیچی صد نمیکنه، این مفهوم بر همه صد میکنه نیست. وقتی میگیم بر همه صد نمیکنه معناش این نیست که بر هیچی صد نمیکنه، معناش اینه که بر همه صد نمیکنه، پس بر بعضی صد میکنه. این هم میشه مخصه مطلق، این هم تموم شد. این دو قسم مال اونجایی بود که اولی بر تمام مصادیق دومی صدق کرد، اون وقت دومی هم یا بر تمام مصادیق صدق کرد یا بر بعض مصادیق صدق کرد. بر تمام صدق کرد چون تساوی، بر بعض صدق کرد چون مخصه مطلق. یه قسم دیگه هم داشتیم، اولین تقسیم کردیم این بود، یا این اولی بر تمام مصادیق صدق میکند، به تمام مصادیق دومی صدق نمیکند. اون صدق نمیکندش رو دستش نزده بودیم، حالا میگیم سراغش میخوام اون رو تقسیم کنیم. اینطور میگیم آنجا که اولی بر تمام مصادیق دومی صدق نمیکند یا بر بعض مصادیق صدق میکند، بر بعض مصادیق دومی یا بر بعض مصادیق هم صدق نمیکند. اگه بر بعضی صدق کرد مخصه من بچه، اگر بر اون بعضی بر هیچ کدوم از بعض بر هیچ کدوم صدق نشد تبایونه. اولی بر تمام دومی صدق نشد، اولی بر تمام دومی صدق نشد، بر بعضی صدق کرد، اون وقت دومی یا بر کل صدق میکنه باز میشه مخصه مطلق، یا بر بعض صدق میکنه میشه مخصه مطلق. ببینید وقتی میگیم اولی بر تمام دومی صدق نکرد، دومی دو حالت پیدا میکنه، یا اون هم بر تمام صدق میکنه بلکه بر بعض صدق میکنه، یا اون نه بر تمام صدق میکنه. بر تمام صدق کرد دوباره همون مخصه مطلقی که قبلا داشتیم، بر بعض صدق کرد میشه مخصه مطلق. خب اونجا که اولی بر دومی بر هیچ یک از مصادیق دومی صدق نکرد، یعنی اولی صدق نکرد دومی هم صدق نکرد، میشه تبایون. بیانی که خود ایشون داره من از رو میخونم، بیانی که من عرض کردم یه ذره ناقص بود، ولی عمدن این بیان آورده تا عبارت ایشون روشن میشه. عبارت ایشون میده عبارت خوبیه، یه ناقص نیست، ولی عبارت من با وجود نقصش مطلب ایشون روشن کرد و من وقتی عبارت رو از رو میخونم مطلب ایشون روشن میشه. با اینکه حرفایی که ایشون زده این حرفای من نیست، حرف من و این حرفای ایشون نیست، یه تفاوت مختصری هست، ولی طوری توضیح داده شد که حرفای ایشون روشن میشه و من میخواستم حرف ایشون رو بیان کنم با همون نظمی که خودش داره.
تداخل
که شما
دوباره
مخصوص مطلق
هم
که
اون صورت اول
ما
همین
آخری فرمودید دوباره تفریه فرضش مون تکرار شده از میکنم. کلمات من تسامح داره، من فقط خواستم مطلب رو توضیح بده، ولی خودم الان گفتم که این تقسیمی که من کردم تقسیمیست همراه با تسامح، ولی تقسیمیست که مطلب رو روشن میکنه و عبارت خود ایشون رو کاملتر حل میکنه. شما در عبارت ایشون این تقسیم کامل رو بیابید، نه در عبارت من. عبارت من فقط توضیح بود، توضیح عبارت ایشون بود، اونم نه به اون صورتی که خودش توضیح داده، به یه صورت دیگه که فقط این مطلب و مطلب ایشون روشن بشه. حالا میخونیم معلوم میشه. صفحه 19 سطر اول، وجه و حصر نسب فی الاربع این است که کل کلیه این هر یک از دو کلی فا اما ان یستقه احد هما علا کل ما یستق و علیه الاخر. هر یک از دو کلی رو نگاه کنید، مثلا کلی اولو، یا صدق می کند احد هما، دو تا کلی رو ملاحظه کنید، کل کلیه این معنیش اینه، دو تا کلی رو ملاحظه کنید، هر دو کلی میخواد باشد، دقت کنید چی تو معنی میکنم، کل کلیه این یعنی دو کلی رو ملاحظه کنید، هر دو کلی شد. فا این معنی است و احد هما، یعنی یکی از این دو کلی که ما اسمش کلی اول گذاشتیم، علا کل ما یست و علیه الاخر، بر تمام مصادیق دیگری، بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه. توجه کنید کتاب من کتاب غلط نوشته، کتاب شما رو نمیدونه. علا کل ما، کل ما باید جدا نوشته بشه، کلش جدا نوشته بشه، ما جدا نوشته بشه. کتاب من سرهم نوشته، رایج است در رسم الخط که اگر کل ما سرهم نوشته بشه کل ما خونده بشه، نه کل ما و نه کل ما. و سوره قضیه شرطیه موجبه کلیه باشد. اینجا اصلا معنی نداره سوره، کتاب من سرهم نوشته، سرهم غلطه، باید جدا بنویسه، باید جدا بنویسه، کل رو جدا بنویسه، ما رو جدا بنویسه، کل رو مکسور بخونه. علا کل ما، اگر سور بود علا کل ما باید میشه، اصلا درست نبود، الان وسطش داخل میشه. حالا کتاب شما ظاهرا جدا نمیشه، جدا باید باشه، کتاب من سرهم نمیشه، خوب نیست. فهم معنی است تو هر دو کلی که ملاحظه کنی، یا صدق میکند یکی از این دو کلی بر تمام افرادی که کلی دیگر بر اون افراد صدق میکند، اولای است تو. حالا اولای استق رو میذاریم برای بعد که تقسیمش کنیم. اون قسم اول رو که یستق احد هما علی کل ما یستق علیه الاخر رو باز ملاحظه میکنیم تا تقسیمش کنیم. میگیم فا این صدق، اگر اولی و دومی صدق کرد، فا این ما معل اکس اولا. ببینید همش دایره منافی اثبات میکنیم، یا با عکس صدق میکند، اولی بر دومی صدق کرد، عکسش چی میشه؟ اینه که دومی بر اولی صدق کنه، بر تمام افراد اولی صدق کنه. اولا یا اینکه نه، عکسش دیگه نیست، یکی بر دیگری صدق، بر تمام افراد دیگری صدق میکنه، عکسش که این دومی بر تمام افراد اولی صدق کنه اینو نداریم، چون اون رو بعد بعدم بحث کنیم. فا این صدق، اگر یکی از دو کلی بر دیگری صدق کرد، فا این ما معل عکس، یعنی عکسش هم هست، عکس هم صادقه، یعنی دومی هم بر اولی صدق میکنه، و تمام مصادق اولی صدق میکنه. اگه اینطور باشه هم متساوی هست، این دو کلی رو میگیم دو کلی متساوی. اولا معل عکس، یا اینکه با عکس نیست، یعنی عکس صدق نمیکنه، از یک طرف اون کلی اول بر تمام مصادق کلی اول صدق، دوم صدق میکنه، ولی دومی بر تمام مصادیق اولی صدق نمی کنه. دو تا کلی شد، یکی صدق کرد بر تمام مصادیق، دیگری صدق کرد بر بعض مصادیق. اونی که صدق کرده بر کل مصادیق اهم است، اونی که صدق کرده بر بعض مصادیق اخص است، اون اهم مطلق، این اخص مطلق و رابطه شون هم اون خصوص مطلق. او لام العکس، که اگر لام العکس باشد، نتیجه بحث ما این میشه یکی از دو کلی صدق کلی داشت، کلی دیگر صدق جزئی داشت. حالا میگیم فلذی صدق، اونی که صدق کلی کرده، هو الاهم مطلقا، والآخر اون دیگری که صدق کلی نکرده بلکه صدق جزئی کرده، اخص مطلقا. علت مطلق بودنش هم عرض کردیم. تا اینجا فا این صدق احدهما رو مطرح کردیم، احدهما صدق کرد، اون وقت ثانی دو حال پیدا کرد، یا اونم صدق کلی کرد یا صدق جزئی. دوباره عرض کنم احدهما صدق کلی داشت، احد الکلی صدق کلی داشت، اون دومی هم یا صدق کلی دارد یا صدق جزئی دارد. این دوتا بحثش تموم شد. میریم سراغ اون قسم دوم از اولین تقسیممون. اولین تقسیممون این بود که احد الکلیین یا صدق کلی میکنه یا نمی کند. نمی کند روشو داریم بحث میکنیم. صدق کلی میکند و بحث کردیم، اقسامش تموم شد. حالا اونجا که صدق کلی نمی کند بحث میکنیم. و این لم یستق علا کلهی، یعنی و این لم یستق احد هما علا کل ما یستق علیه الاخر، یکی از این دو صدق نکرد بر تمام مصادیق دیگری یا بر بعض صدق. فا این صدق علا بعضهی، اگر صدق بر بعض کرد میشه مخصه منبرد، اگر صدق بر بعض هم نکرد میشه مخصه میشه زبایم، که این توضیح داده شد. و این لم یستق اون کلی بر کل مصادیق این کلی دیگر، اگر صدق کند در این صورت، اگر صدق کند این کلی اول، کلی دوم، این کلی دوم بر بعضی، یعنی بر بعض مصادیق کلی اول، فکل من هما، هر یک از این دو کلی اهم مؤخصت منتا اهم مسمن بچن اخصت من بچن، این من بچن تکرار میشه، فکل من هما اهم من بچ و اخص من بچ، هر یک از این دو کلی من بچن اهم مسمن بچن اخص. و الا یعنی اگر صدق بر بعض هم نکرد، گفتیم صدق بر کل نکرد، اول گفتیم اگه صدق بر کل نکرد شاید صدق بر جز بکنه، اونو بحثشو تمام کردیم. بعد گفتیم اگر بر صدق بر کل مصادیق نکرد شاید صدق بر هیچی نکنه، اینم الان میگیم یکی صدق بر هیچی نمیکنه، اون طرف دیگه هم صدق نمیکنه. فهما متفهما متباینا، متباین میشن دوتا کلی که از هیچ طرف صدق نیست، نه از اون طرف صدق نه از این طرف، نه صدق کلی نیست، اصلا صدق نیست. اگر صدق کلی نباشد و صدق جزئی باشه تباین حاصل نمیشه. تباین در صورتی حاصل میشود که این کلی صدق کلی نکند، اونم صدق کلی نکند، یعنی هیچ وقت بر اون مساجد اون یکی صدق نکند و هیچ کنه بر مساجد. اگر هر دوشون اینچنین بودن که بر هیچ یک از مصادیق دیگری صدق نکردن میشه رابطه شون، میشه رابطه تباین. خب تا اینجا بچه هست گفته شد، مطلب از خارج توضیح داده شد، وارد متن میخوام بشیم. متن هم تقریبا همین مباحث داره با اضافه رابطه بین نقیزین که انشالله در جلسه آینده مطرح میشه.